مبحث معاد، اوصاف دوزخ، جلسه دوم، نوشیدنی ها و لباس دوزخیان.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در جلسه گذشته پیرامون اوصاف دوزخ مواردی رو خدمت عزیزان عرض کردیم و هدف از بیان این اوصاف رو هم خدمت دوستان بزرگوار، خانم ها و آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوه بیان کردیم که هدف از بیان اوصاف دوزخ و اینکه تا اونجایی که بتوانیم به تفصیل در این ارتباط صحبت بکنیم چیست؟ در مورد مسائل کلی دوزخ صحبت کردیم، در مورد غذاهای دوزخیان صحبت کردیم، البته تا اون مقداری که قرآن صحبت کرده و از اون مقدار هم ما مختصری رو در واقع اقتباس کردیم، انتخاب کردیم و خدمت عزیزان بیان کردیم. در مورد نوشیدنی های اهل دوزخ هم قرآن کریم آیات متعددی دارد که این آیات قابل تأمل هست. در آیه 35 و 36 سوره مبارکه حاقه می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس له الیوم هاهنا حمیم، در روز قیامت در اونجا یعنی در جهنم اینها هیچ دوستی نخواهند داشت. چه کسانی؟ کسانی که وارد جهنم می شوند، حالا به همون دلایلی که عرض کردیم. بعد می فرماید که در مورد خوراک اینها، حالا نوشیدنی ها رو می رسیم، این آیه رو هم عرض بکنیم، ولا طعامون الا من غسلین، در آن روز اینها طعامشون داخل دوزخ چیزی جز چرک و خون اهل دوزخ نیست، یعنی غیر از چرک و خون اهل دوزخ اینها غذا و نوشیدنی دیگری ندارن. در سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 4 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، و کسانی که کافر شدند برایشان شرابی از آب جوشان است، یعنی آبی که قلقل داره میکنه، جوش آمده، اینها رو به اینها میدن در دوزخ اینها بخورن، و عذابی دردناک، عذاب علیم، به سبب آنچه که اینها کفر ورزیدن، یعنی هر کاری که تو دنیا خواستن انجام دادن و به هیچ صراطی مستقیم نشدن. هر کیم به اینها گفت که آقا این کار که دارید میکنید، مسیری که میرید اشتباه هست و این خدایی که میپرستید به هر حال خدای واقعی نیست، یا خدایی که نمیپرستید خدایی هست که باید بپرستید و اینها گوش نمیکردن، به هر حال کفر ورزیدن، اینها جزاشون این چنین هست. سوره مبارکه واقعه، اول آیاتو داریم بررسی میکنیم، آیه 54 و آیه 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فشاربون علیه من الحمیم. اینجا می فرماید که آب جوشانی رو که بسیار این آب درجه حرارتش بالاست و با آب جوشان دنیا قابل قیاس نیست، این آب جوشان رو به اینها میدن که اینها بخورن، و مسلماً اینها خب این آب جوشان رو نمیخورن، به زور این آب جوشان رو به اینها میخورانند، یعنی کاری میکنن که این رو حتما بخورن. کیا؟ خازنین جهنم، کسانی که کارمندای جهنم هستن و اونجا اصلاً به همین صورت خلق شدن که فقط شکنجه بدن، اذیت برسونن به اینها و آزار برسونن به اینها. فشاربون شرب الهیم، می فرماید اینها به واسطه اجباری که دارن و تحت جبری که قرار می گیرن در دوزخ، چنان از این آب جوشان به اون جبر، یعنی با اختیار خودشون نه، می نوشن که انگار شتر تشنه این آب رو داره می نوشه. این آیاتی است که در سوره مبارکه واقعه از جمله آیاتی که در ارتباط با نوشیدنی های جهنم اونجا آورده خدمتون عرض کردیم. سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، آیه 16 و آیه 17 هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید. این بحث نوشیدنی های دوزخ هست. می فرماید که من ورائه جهنم یعنی پشت سرش جهنم هست، یعنی این کسی که داخل جهنم شده راه پس و پیشی نداره، پشت سرش جهنم. تا در آنجا به جای آب، که اینها خیلی تمایل دارن که یک آبی باشد و بنوشن شاید مقداری خنک بشن، چرک و خونش بخورانند و یسقا یعنی داده میشه به این فعل مضارع و مجهول، من ماء صدید خورونده میشه بهشون، به جای آب چرک و خون بهشون داده میشه، چرک و خونی که جوشان هست و دارای درجه تعفن بسیار شدیدی که اهل دنیا حتی برای ذره ای از اون تحمل نمیتونن بکنن. بعد میفهمد که یتجرعه ولا یکاد یسیقه. میفهمد که این آب چرک و خونی که جوشان هست به جای آب بهش میدن به یک فرد دوزخی و جهنمی بنوشه، جرعه جرعه آن را به او مینوشانند، یعنی بهش برنامه‌ای برای شدید میکنن که او جرعه جرعه این آب رو مینوشه، یعنی اون چرک و خون رو در واقع. ولا یکاد و یسیقه و هیچ گوارایش نیست، یعنی خوردن این آب جوشان، این چرک و خون جوشان مسلما گوارا نیستش. و یعتیه الموت من کل مکان و مرگ از هر سو بر او میتازد. یعنی خب مسلما کسی که اینجا خب فرضاً یک اتفاقی براش در این زمینه آتش سوزی بیفته، مثل همین چند وقت پیش که چند تا کارگرای شهرداری، کارگرای زحمتی شهرداری بنده خدا نشسته بودن که برن اصلا خیابان رو آسفالت بکنن، بشکه های قیرم تایه اون ماشین نیسان یا هر چی بوده، یه ماشینی میاد ویراج میده جلو میره، ماشین نیسان کنترل خوش از دست میده، کارگرا با قیرا بر میگرده همه روی کارگرا، همین چند روز پیش تمام اینا جزغاله شدن. خب اینا مردن در واقع، رفتن انشالله خدا همین رو اگر هم گناهی داشتن کفاره گناهشون قرار داده و به بهشت برین پروردگار وارد شدن. خب خیلی مرگ سخت و فجیع است واقعا. خب این مرگ میاره. اونجا میفهمد که خب به واسطه این کارها سوالی تو ذهن همه پیش میاد، خب آقا این کارها انجام میشه، این شکنجه ها، اینا نمیمیرن. میفهمد چرا؟ و یعتیه الموت من کل مکانه، مرگ از هر سو بر اینها میتازه، اینها رو دربر میگیره. اما اینجا خداوند اراده ای کرده و اراده پروردگار اینه که اینها نمیرند. و ما هو به میتن، اراده پروردگار اینه که اینا دائما حیات به اینها تزریق بشه، یعنی این عذاب با این شدت بر اینها نازل بشه و اینها نمیرند، دائما زنده باشن. و ما هو به میتن، این حیات دائما به اینها تزریق میشه. یعنی نه این حالا قسمت نوشیدنی های جهنم رو داریم میگیم، کل اهل دوزخ برنامهشون به این صورت هستش که در آیات متعدد داریم که اصلا مرگی برای اینها نیست. ولا یموت و فیها ولا یحیا در سوره اعلا، اصلا مرگی برای اینها نیست به هیچ عنوان. بعد میفهمد و ما هو به میتن و من ورائهی عذاب غلیظ، و یک عذاب بسیار سختی در انتظار اینهاست. با سوره مبارکه طه آیه 74 تأکید بر این که مرگ و زندگی در دوزخ نیست. دقت بکنید، انه من یأت ربه مجرما، قطعا این گونه است که هر کسی که گناهکار باشه توبه نکنه در اینجا، در عالم برزخ هم آمرزیده نشود، نزد پروردگارش بیاید، فان له جهنم، 100% جهنم جایگاه اوست، بدون برو برگرد. بعد این خصوصیت جهنم چیه؟ لا یموت و فیها ولا یحیی، که در آنجا نه میمیره نه زنده است که زندگی بکنه. زنده که زنده هست، اما این زندگی نیست که این بخواد زندگی بکنه. لا یحیی یعنی زندگی نمی کنه که، و مرگی هم نیست براش. این باز آیه از آیات دیگر که تعدد آیات زیاد هست که ما بخوایم بخونیم، خب خیلیه، نمونه هایش رو داریم عرض میکنیم که انشالله دوستان خودشون دنبال آیات خواهم رفت و این آیات رو انشالله خواهم خوند. اینم برای نوشیدنی های جهنم که چند تا آیه کوچیک شما خوندیم، وگرنه آیاتش بسیار زیاده که خود دوستان حالا انشالله در این زمینه خواستن میدن سراغ آیات، واژه جهنم رو میگیرن و عرض به خدمتون، یا واژه ما رو میگیرن، به هر حال در معجم المفرس انشالله پیدا میکنن آیاتش رو تحقیق خواهند کرد. اما احادیثی که در این زمینه هست، چند حدیث هم باز ما بخونیم که از دیدگاه حدیث هم این مطلب رو بررسی کرده باشیم، اون وقت بریم سراغ بحث دیگری پیرامون دوزخ. یک صلواتی محبت بفرمایید. از پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که در کتاب شریف میزان الحکمه صفحه 887 حدیث 2898 حضرت می‌فرمایند اگر یک سطل، یعنی برای نمونه، از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود، بر اثر آن جمجمه کسانی که در غرب عالمان به جوش آید. امام صادق علیه السلام در همون صفحه از همین کتابی که عرض کردیم، حدیث 2899، حضرت می‌فرمایند که از قول جبرئیل به پیامبر، حضرت راوی این قضیه هستن خودشون، می‌فرمایند که اگر قطره ای از زریع، یعنی همون خار خشک، در آب آشامیدنی مردم دنیا بچکونند، از بوی گند اون همگی این مردم میمیرند که با اون آب در تماسند. باز از پیامبر رحمت حدیث 2900، حضرت میفرمایند که زری خار خشک که از طعام‌های دوزخیان هست، چیزی است در دوزخ همانند خار. ببینید، همانند خار، نه اون چیزی که در دنیاست در دوزخ هم باشه. از صبر زرد، صبر زرد یه نوع گیاهی که بسیار تلخه، کسی نمیتونه این گیاهو بخوره، از صبر زرد تلختر است و از مردار بدبوتر. شما نمیدونم تا حالا مرده ای رو دیدید که مثلا چند روز دفنش نکرده باشن، متعفن شده باشه، و واقعا این خاک چه نعمتی است برای انسان ها که ما مردگان خودمون رو بر زیر خاک ها قرار میدیم و از بوی تعفن اینها در امان هستیم، و اگرنه شما 5 روز بعد که مرده رو دفن کردین بیاین قبر رو باز کنین، یک نفر نمیتونه اونجا وایسه. هر چه روز هم بگذره، 10 روز بشه، اینا بدتر میشه، اصلا کسی نمیتونه تحمل کنه. نزدیکترین کسان طرف، علاقمندترین کسان طرف نمیتونن تحمل بکنن. بوی مردار خیلی بوی بدی. حضرت میفهمن که از صبر زرد تلختر است زری، از مردار بدبوتر است و از آتش داغتر است. خداوند آن را زریع نامیده است به عنوان غذای دوزخیان. باز در حدیث 2901 راجب نوشیدنی ها چند تا حدیثش اون هفته بنا بود بخونیم که جلسه گذشته نخوندیم، این جلسه خوندیم. این چند تا حدیث هم که حالا مال نوشیدنی هست، باز از پیامبر رحمت. جالب هم اینجاست که خود اینا رو پیامبر داره میفرماید. حالا کسی بگه آقا پیامبر رحمت للعالمین بوده، نمیدونم همه مردم اینجوری میکرده، شما خیلی سخت میگین، خود پیامبر داره اینا رو میگه که مردم بترسن، طرف این معصیت ها نرن که خودشونو به هلاکت بیاندازن. خود پیامبر داره اینا رو میفرمان. حضرت در مورد این آیه شریفه که میفرماید و یسقا من ماء سدید، که من آیهشو براتون خوندم که در سوره مبارکه طه بود به نظرم که برای شما خوندم این آیه رو، سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم، آیه 16 و 17 هم. حضرت میفرمایند که این آب یعنی این چرکابه و خونابه جوشان نزدیک فرد دوزخی برده می شود و فرد دوزخی از این چیزی که براش آوردن، یعنی این چرکابه و خونی که براش آوردن، بدش می آید. چون به نزدیکش برده می شود چهرش بریان می گردد، یعنی هنون نخورده، چهرش بریان می گردد و پوست سرش به واسطه حرارت زیاد این آشامیدنی پوست سرش قلفتی کنده می شود و چون آن را با اجبار بنوشد معده و روده اش متلاشی شود، چندان که از محلی که دفع قضا میکنه این بیرون میاد. با توجه به این قضیه دقت بکنید که حیات او منقطع نمیشه، چون حیات داره بهش تزریق میشه. شما باید این تصور رو داشته باشید که حیات دائما داره تزریق میشه، اینم دائما به سمت مرگ ولی نمیمیره، این حالت رو داره. بعد حضرت خود پیامبر میفهمند چندان که از محل دفع مدفوع او این آب خارج بشه. خداوند عزوجل میفرماید که حضرت اشاره میفهمند به این آیه شریفه، ببین که من عرض کردم چند تا آیه رو خوندیم، همه رو نخوندیم. و سقو ما ان حمیمن فقط تا امعا اهم، و همچنین این آیه شریفه و این یستغیثو یغاثو بما ان کلمهل یشول وجوه. معانی آیات هم من براتون میخونم. حضرت حق جلت عظمته میفرمایند که آنان را از آبی جوشان می آشامانند چنان که روده هایشان تکه تکه می شود. حالا باز براتون عرض میکنیم، چون یکی دو جلسه دیگه داریم راجع به دوزخ، خداوند متعال مجددن خلق میکنه برای اینا، دائما داره براشون خلق میکنه که عذاب اینها منقطع نشه. ببینی اینا چیکار کردن که خدای تعالی رو اینجوری عصبانیش کردن، یعنی ما میگیم عصبانی، خشم خداوند رو برانگیختن، اون خشم شدید یعنی مقت خداوند رو برانگیختن. ما واقعا باید حواسمون جمع باشه، چقدر دقت داشته باشیم که دست به این کار انسان نزنه. اینها 90 سال تو دنیا عیاشی و کلاشی کردن تا نافشون سرشون تو بیت المال مردم بوده، خوردن و بردن و چاپیدن و هر کس به اینا حرف زده، هر چی به اینا گفتن اصلا توجهی نکردن، هر کاری خواستن انجام دادن، دنیا رو زیر و رو کردن، آفریقایی ها رو گرسنه نگه داشتن، سهمشون رو بردن خوردن، طلا و جواهراتشون رو بردن مصرف کردن، شکم های اینا گرسنگی ورم کرده باد کرده. اینا 90 سال 100 سال تو این دنیا خدا بهشون عمر داده، حالا داره اینجا باشون این گونه عمل میکنه، چنان که روده هایشان تکه تکه میشود. و بعد آیه بعدی که خدمتون عرض کردم و این یستغیثو یغاثو بما ان کلمهل یشول وجوه، میفرماید که چون اینها دائما تشنه‌شون میشه به واسطه این گرما، از خازنین جهنم طلب آب میکنن و چون به استغاثه آب میخواهن، یعنی التماس میکنن که به ما آب بدین، خازنین از آبی چون مس گداخته که از حرارتش چهره ها کباب می شود به اینها می خورانانند، خوردشون میدن. این حدیث 2000 901 بود که براتون از همون صفحه میزان الحکمه از پیامبر رحمت براتون خوندی. حدیث بعدی رو هم عرض کنم خدمت شما، از امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفرمایند که هنگامی که زقوم که در جلسه گذشته تعریفش رو عرض کرد و خار زریع یعنی همون خار خشک در شکم دوزخیان همچون آب جوشان به جوش آید، آب بخواهند، یعنی آب میخوان، تشنشون میشه، پس نوشیدنی غساق به اینا میدن. غساق با غین اول و قاف در پایان. غساق چیه؟ حضرت میفهمد خون و چرکیه که تو خود دوزخ به واسطه یه سوختن و پختن دوزخیان از بدن اونها جدا میشه. این چرک و خون رو خود اونجا خازنین جهنم جمع میکنن، مجددن به خورد خود اینها میدن. و همچنین وسدید با ساد که با زردابه و چرک دوزخیان هست از زخمهای تن اینها، باز اینها رو جمع میکنن به اینها میدن. چجوری بهشون میدن؟ حضرت میفهمد که آن را با سختی جرعه جرعه مینوشند، یعنی خورد خورد میزن تو دهن اینا تا بره پایین، تا به محض اینا تماس با بدن اینا پیدا میکنه تمام فقط تا امعا اهم، یعنی تمام روده ها اعضا و جواره اینا عبه میره، به قدرت خداوند دوباره این حیات پیدا میکنه. و از هر سو مرگ گریبانشان را میگیرد اما نمی میرند. این حدیث 2902 از همان صفحه‌ای که خدمتتون عرض کردم بود. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. به نظرم نوشیدنی های دوزخ هم تا همینجا کفایت بکنه. اوصافش که همه ما وظیفه داریم اینها رو برای کسانی که جهنم رو به شوخی میگیرن این موارد رو واقعا بیان بکنیم. دوزخ و جهنم شوخی نیست. صدها سال پیش از ما افرادی در این مملکت، در این کشور، در این کره خاکی زندگی میکردن، قطعا صدها سال بعد هم کسان دیگری در این کشور، در این کره خاکی زندگی خواهند کرد. ما اون 100 سال پیشی ها رو ندیدیم، 100 سال بعدی ها رو نخواهیم دید. ما 100 سال پیش تو این دنیا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوم از ما در این مکان نیستیم، در این کره خاکی هم نیستیم، همه در عالم برزخ هستیم. اما باید دائما در این تفکر باشی که آیا صرف میکنه 90 سال، نگیم 60 سال، بگیم 90 سال، 100 سال، 100 سال زندگی در این دنیا صرف میکنه؟ 20 سال، 30 سالش هم که اصلا چیزی از زندگی نمیفهمیم، چون شما وقتی سر حال هستی، شنگول و منگول هستی، دیگه سنت حد اکثر تا 50 سالگیه که سر حالی و قبراقی و اینا، دیگه از 50 به بعد به روغن سوزی میفتی دیگه. دیگه پا نیست، دندون نیست، تلق و تلوق میکنه، از قد چشمه دیگه نمیبینه، هی عقب و جلو میکنی میخوای بخونه، دیگه غذاها دیگه لذتی برات واقعا نداره، میوه‌جات لذتی برات نداره، رفت و آمدها لذتی برات نداره، دیگه پارک رفتن هی میخوای توی خونه بمونی، یه جا یه گوشه بنشینی، حوصله پارک و تفریح و مسافرت و اینا دیگه نداری. اینا همه از زمان مثلا بگو 5 سالگی شروع میشه، دیگه نهایتاً تا 50 سالگی. بعد از 50 سالگی دیگه کسی که داره زندگی میکنه دیگه سعی میکنه خودشو زنده نگه بداره، زندگی نمیکنه دیگه. خیلی هم که پولدار باشه، ببینید اون شهواتی که در وجود انسانه، شهوت پول و شهوت فلان اینا، هی خب دیگه کاهش پیدا میکنه دیگه. انسان به یه سنی هم یه وقت میرسه که دیگه مثلا بهش میگن آقا 1 میلیارد تومان الان میخوای، میگه به چه دردم میخوره الان دیگه. زمانی که دستش داره میلرزه دیگه، چشمش جایی رو درست نمیبینه دیگه، شهواتش فروکش پیدا کرده، بهش بگن الان یه هوروله نه بهش میگن همین الان میخوایم به تزویج تو دریم، به مردا بگن مثلا فرض میکنیم دیگه سن 75 80 سالگی دیگه به دردش نمیخوره این مطلب. پس بنابراین در واقع نرمال زندگی از 5 سالگی تا 50 سالگی، حالا شما 10 سال هم بهش اضافه کن، ما 10 سال هم تخفیف دادیم بشه 60 سالگی، دیگه از 60 سال تا 100 سال اگه شما زنده بمونی 20 سالشو همین جوری روغن سوزی افتادی، از 20 سال یعنی 80 سال تا 100 سال فرضی هم شما داری از خدا میخوای که زودتر مرگتو برسونه، که نه سالمندان بری نه زیر پای خودتو خراب بکنی که بخوان تمیز بکنن برای پرستار بگیرن مایی 200-300 هزار بدن، یا بچه ها یا عروسی یا دوماد اینا بیا هر کنون بگن زودتر این کی بره خودش هم راحت بشه، آقا همه دعا کنی خدا هر جوری سلامته باید رفتار کن خودش هم راحت بشه انشالله، یعنی چی؟ با همه خسته شدن خودش هم خسته شده، واقعا هم خودش خسته شد. غیر از این هست، این ارزشش رو داره که رئیس جمهور آمریکا این بدبخت ازل و ابد این دنیا رو بیچاره بکنه برای اینکه برسه به اینجا که مثلا حالا کره زمین در تحت نظر مثلا ابرقدرتی باشه و یه رئیس جمهوری دستور بده تو کره خاکی؟ این ارزشیشو داره؟ یه محاسبه آدم میشینه میکنه دیگه. یک صلواتی محبت بفرمایید. نهمین مورد در مورد اوصاف دوزخ لباس‌های اهل دوزخ. برای بهشتیان لباس‌های موجود بود، در بهشت در دوزخ هم دوزخیان لباس‌های مخصوصی دارن. در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 50 یکی از این لباس‌ها رو می‌فرماید اسمش قطران هست. البته در مجمع البیان من ظاهراً اونجا بود، من دیدم مرحوم تبرسی فرموده بودن رحمت الله علیه که سه نوع قرائت شده، یعنی هر سه نوع رو در قرائت هم اتفاقاً قرائت هفت‌گانه خوندن، هم قطران خوندن هم قطران هم قطران خوندن، هر سه رو خوندن. این لباس دوزخیان، یکی از لباس‌های دوزخیان. میگه آقا این لباس دوزخیان جنسش از چیه؟ ایشون در اونجا میفرماید که قطران یا قطران یعنی مثل مذابی که حرارتش به نهایت درجه رسیده، اینو بهش میگن قطران یا قطران یا قطران. بعد میفرماید که وصفش اینجوره، یه چیزی سیاه بدبو چسبنده که میان در دنیا یک نظیری داره، قطران مثل زریع میمونه که خار خوشبو. تو دنیا قطران عربها به یک ماده ای میگن که سیاه هست، بدبو هست، چسبنده است. حالا خداوندم مثال قطران رو برای دوزخیان زده، خاصه از تقریب به ذهن بکنه برای افراد بشر در دنیا. ایشون میفهمد چسبنده هست، اینو میان بر بدن شتر میمالن. چه زمانی؟ زمانی که شتر بدنش آبله زده، اینو میمارن رو آبله های بدن شتر که آبله رو از بین ببره. میگه این ماده سیاه بدبوی چسبنده انقدر حرارتش زیاده این گیاه که نه تنها خود آبله بلکه بعضی وقتا پوست شتر رو هم میسوزونه و گاهی به داخل بدن شتر میرسه، بسیار سیاه و بدبو هم هست، اینقدر این حرارتش بالاست. میفهمد وجه تشابهش با قطران یا قطران دوزخی هم همینطوره. میگه از بس این حرارتش بالاست این گیاه، وقتی میمالن حرارت فوق‌العاده‌ای ایجاد میکنه تو دنیا، در دوزخ یه چیزی شبیه قطران دنیایی لباس اهل دوزخ و اینو تن اهل دوزخ میکنن. از مس مذاب هست، چسبنده، میچسبه به تن دوزخیان، بسیار بدبوس و سیاه هم هست، بسیار زشت هم هست. این لباس اهل دوزخ که هر وقت اینها داخل دوزخ باشن این همچین لباسی دارن. ولی لذا دقت بکنید، این که پیغمبر فرمود لباس تنگ نپوشید، لباس تنگ، سوال شد یا رسول الله چرا لباس تنگ نپوشیم؟ این مانتوهای تنگ تنمون میکنیم، خب خوبه، جلب توجه میکنه. شروال لی تنمون میکنیم، پامون میکنیم، خب خوبه، جلب توجه میکنه. میریم یه سنگ پا میخریم، هی 3 ساعت میمانیم به این شلوار ریلی که مدام باشه، ببینیم هر خلوچلی هر جای دنیا هر عملی انجام داده ما از رو اون انجام بدیم، بالاخره چارجش هم سوراخ میکنی میگیم مده. حالا اگر اسلام گفته بود برین شلوارتون رو سوراخ کنین، شلوار تنگ بپوشین، یه خودم رنگش رفته بشه، میگن اسلام چه دین عقب مونده امولیه بابا، این چه دینیه، شعنش آدم شلوار شیک میپوشه. اما چون یه مش آدم خلوچل اون ور دنیا تو ماهواره نشسته اینا رو میگن، این میره سنگ پا میباده و اینا رو رنگ میندازه و چارجش هم سوراخ میکنه و شلوار پاره تو جامعه را میره پوزم میده که این مده. این عقل نداره خدای عقلش مریض. پیغمبر فرمود لباس تنگ تنتون نکنید. سوال شد یا رسول الله چرا لباس تنگ تنم نکنید؟ حضرت فرمود لباس تنگ لباس اهل دوزخ. این به خاطر همین روایت و همین آیه. حالا آیه شن میخونم ببینید. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 50 میفرماید سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. میفرماید جامه هایشان از قطران است، یعنی تا اهل دوزخ شد اول یعنی لباس اهل دوزخ تنش میکنن، لباس سیاه بدبو چسبنده و از جنس مس مذاب، مرگم نداره. و تغشا وجوههم النار و آتش صورتهایشان را فرو پوشیده است، یعنی صورتهاشون توی آتش پیدا نیست. سوره مبارکه حج آیه 19 و 21 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. میفرماید که برای آنان که کافرند کفر می‌ورزند به آیات پروردگار جامه‌هایی از آتش بریده اند و از بالا بر سرشان آب جوشان می‌ریزند وقتی این لباس‌ها رو تنشون کردن. یصب من فوق رؤوسهم الجحیم، وقتی این آب‌های جوشان رو از بالای سرشون می‌ریزند به سبب آن، یعنی اون آب جوشان، هر چه در درون شکم دارند و نیز پوست هایشان گداخته می شود. یسحر بهی ما فی بطونهم و الجلود و لهم مقامع من حدید، و نیز برای آنهاست گرزهای آهنی. یعنی یک چیزایی مثل این چیزای دنیایی شما دیدین تو این فیلم های مثلا تلویزیونی گاهی نشون میده، مثلا با گرز با هم می‌جنگیدن با شمشیر، چه آهنی بود سرش تیز تیز داشت تو این گرزها، عرض به خدمتتون که یک دایره شکل بود از بزرگتون که سیاه رنگ سرش چه تیز تیز بود که به هر کی می‌زدن میرفت تو مغزش فرو و اینها می‌مردن با یه چوبی مثلا دستشون. اینو بهش می‌گفتن گرز. یه همچین چیزی برای تقریب به ذهن داریم عرض می‌کنیم از جنس آتش، اینها رو بر سر اینها هم می‌کوبن. این آیه‌ای که راجع به از نمونه آیاتی که این دعایی که خوندیم از آیات متعددی که در قرآن کریم وجود داره راجع به لباس اهل دوزخ. دقت بکنید حالا احادیثش. حدیث شماره 2896 امام صادق علیه السلام خودش راوی هست از گفته های جبرئیل به پیامبر رحمت. حضرت بیان می فرماین که پیغمبر فرمودن اگر یکی از جامه های دوزخیان رو بیارند میان آسمان و زمین بیاویزند، میان آسمان و زمین بیاویزند، همه مردم دنیا از بوی بدش می میرن، نه از چیز دیگرش، از بوی بدش می میرن. این لباس اهل دوزخ. باز از امام صادق علیه الصلاه و السلام. اجازه بدید اینو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کنم که به احادیث دیگری هم برسیم. حدیث 2897 از امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام. حضرت به احنف یکی از اصحاب خودش این مطلب رو بیان می‌فرمایند. ای احنف، اگر دوزخیان را ببینی که در دره های دوزخ سراشیب می روند، یعنی دائما به سوی نزول هستن. تو دنیا هی دائما خیال میکردن صعود دارن میکنن، هی در پی جمع اعمالم و عددهو پست مقام فلان، اینجا دائما در حال نزولن. حالا اصلا اینا رو داشته باشید، از ما هم بخواید، ما یکی دو جلسه آینده یه سری مطالب جالبی داریم پیرامون دوزخ که تا حالا خیلی از دوستان اینا رو نشنیدن، عرض میکنیم. اصلا دوزخ محل نزوله، اصلا صعودی درش نیست، درجه ای توش نیست، فقط درکه درشه، یعنی رو به پستی همش. میفرماید که ای احنف، اگر دوزخیان را ببینی که در دره‌های دوزخ سراشیب میروند، یعنی دائما دارن به سوی پستی میرن و از کوهایش بالا میروند، تکه‌هایی از قطران بر آنان پوشانده شده و با تبهکاران و اهریمنان، این که تکه‌ای میگه یعنی مثل برش لباس، به اندازه این یه دست لباس به این دادن، از قطران پوشوندن برش، نه یک تیکه کوچیک پوشونده باشن، منظور این هست. و با تبهکاران و اهریمنان یعنی شیاطین دوزخ همدم گشتن، چون شما میدونین تو دوزخ هر کثافتی توی دوزخ، هر فاحشه ای جاش توی دوزخ، هر عرض به خدمتون این که بدکاره ای جاش تو دوزخ، هر زناکاری جاش تو دوزخ، هر آدم پلیدی جاش تو دوزخ، هر جنایتکاری جاش تو دوزخ، هر لوادکاری جاش تو دوزخ. شما اینا دقت داشته باشین، پلیدترین آدم ها در انواع مختلف اینا منن تو یه جا جمع شدن. حضرت می فهمن همدم اینها تبهکاران اهریمنان. شما تو محلت یه دونه تبهکار پخش مواد مخدر باشه آسایش نداری. محل دوزخ محل همه تبهکاران جمع، یه آدمی که یه ذره کارش خوب باشه شما اونجا پیدا نمی کنی. حالا من شما سوال می کنید تا یه کسی که یه ذره کارش خوب باشه، اونم من برات حدیث می خونم، میگم عرض می کنم خیلی چیزای جالبی هست که باید بگیم، خواهم گفت برات که ببینید خدا با اونام چجوری برخورد میکنه. حضرت فرمود با تبهکاران و اهریمنان دوزخ همدم گشتند. ای احنف، هرگاه دوزخیان بخواهند برای رهایی از سوختن کمک به طلبند، یعنی بگم به ما کمک بکنید و فریادشون بلنده که به ما کمک کنین، عقرب‌ها و مارهایی که از جنس خود جهنم، یعنی از جنس آتش جهنم، نه مارهای عقربای دنیایی، عقرب ها و مارهای دوزخی بر آنان هجوم برن. که اینا وقتی میگن داد میزنن، میگن کمک، کمکی هم در کار نیست. شما اینا رو بذارید کنار اون آیاتی که خداوند دائما تذکر داده عزیزان مبادا راه دوزخ رو انتخاب کنید. من ماه رجب برای شما خلق کردم، شعبان خلق کردم، ماه رمضان المبارک براتون خلق کردم. برای چی اینا رو خلق کردم؟ خلق کردم که شما تو دوزخ نرید، رجب رو بگیرید. فرمود در اون حدیث قدسی حبلن و جعلتو، یعنی هازش شهر، جعلتو هازش شهر یعنی این ماه را، حبلن بینی و بین عبادی، من این ماه رو یک ریسمانی قرار دادم بین خودم و بندگانم که این ریسمان رو بگیرن تو جهنم نرن. جهنم، من تو جهنم اصلا گوش نمیدم به فریاد استغاثه کسی، به کمک خواهی کسی اصلا توجه نمی کنم. من ارحم الراحمینم تا قبل از جهنم برای این مردم، برید تو جهنم، من جهنم رو خلق کردم فقط برای عذاب، فقط اونجا دیگه من گوش به حرف هیچی نمیدم. شما هرچی داد بزنی بدتر عذاب میشی، آب بخوای اون آبو بهت میدن، غذا بخوای اون غذا رو بهت میدن، لباس بخوای این لباس رو تنت میکنن. من این ماه رو قرار دادم برای اینکه آقا جون بیایید، حبلم بینی و بین عباد. بعد فهمون هر کس به این ریسمان چنگ بزنه وصل الیه، به من وصل میشه، به من که وصل میشید از جهنم خلاصی، آزادی. بیاید این کارو بکنید. چرا من ماه رجب رو قرار میدم؟ شما فرصت سوزی میکنید، هی میشینید دیگه مگه میشه خدا بیامرزه، مگه میشه، اینا الان دنیاست، فرصت دارین، منم خواستم شما رو بیامرزم، خب بیاد آمرزیده بشید. این کارایی که گفتم انجام میدید تو ماه رجب، همش در مجموع ماه رجب همه اعمالش که شما میخونی، مثلا 20 تا عمل داره شما میخونی، 20 تا عملش یه روز وقت نمیخواد. شما یه طرف میگه آقا چجور میشه، چجورش اینه که آقا میخواد بیامرزه، میخواد تو این دوزخ کسی گرفتار نشه، این باشه مال جورج بوش، این دوزخ مال هیتلر، مال صدام که لذت میبرد 5000 نفر آدم و بچه و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان و بمب شیمیایی بنزه همه اینا از بین برن، کور بشن، گلوشون نمیدونم داغون بشه، قلبشون عکار بیفته، فلان بشه. ما برای اینه، برای کسانی که نمیخواستن اصلا تو بهشت امیرالمومنین وارد بشن، میگفتن الا بالله تو اون بهشتی که علی بره ما نمیایم اصلا، اینو به زبون آوردن و مردن. اینو گوشه برای اینا. چرا شما میخواید داخل این دوزخی بشی که این افراد داخلش هستن؟ هر چی تبهکار داخل این دوزخ، چرا میخواید قاطی اینا بشی؟ این حدیث 2897 بود. یک صلوات دیگری محبت بفرمایید. دهمین مورد رو من بخونم که سبکترین عذاب در جهنم چیه و سختترین عذابها در جهنم به چه صورتی. می فرماین که سبکترین عذاب در دوزخ طبق یک حدیثی که در همین میزان الحکمه حدیث 2913 یعنی 2913 هم ذکر شده، اینجا می فرماید که بله از قول امام صادق علیه السلام، می فهمد حضرت بیان می فهمند که سبکترین عذاب روز قیامت در دوزخ، ببین سبکترین عذابش چیه، عذاب مردی است که در آتشی کم عمق قرار دارد و دو کفش آتشین و دو بند کفش از آتش به پا دارد، از گرمای آن آتش مغزش همچون دیگ شروع میکنه قلقل کردن، مغزش و دائما تو این فکره و فکر میکنه که در دوزخ عذابی از عذاب او سختتر نیست، در صورتی که عذاب او در دوزخ سبکترین عذاب هاست. این یک حدیث فقط آوردم چون بعد وقتمون هم در نظر بگیریم. یک حدیث دیگه در مورد کسانی که سخت‌ترین عذاب رو در دوزخ دارن، یعنی کسانی که سبک‌ترین عذاب رو دارن، کسانی که سخت‌ترین عذاب رو دارن. پیامبر رحمت می‌فرمایند که در حدیث 2916 صفحه 893 میزان الحکمه حضرت می فهمن که سخت‌ترین عذاب را در روز قیامت عالمی می چشد، معلم و عالمی که علمش برای او سودی نداشته است، فقط یاد گرفته، مثقالی عمل نکرده است. این سخت‌ترین عذاب رو داره. این یک نوعش هست، یک موردش هست. اینا چند دسته هستن. دسته دیگر در حدیث 2917 پیغمبر باز می‌فرمایند که پیامبر می‌فرمایند که سخت‌ترین عذاب در دوزخ شامل چند گروه هست. یک، کسی که پیامبری رو کشته باشه یا به دست پیامبری کشته شده باشه. لا اله الا الله، واقعا ببینید چقدر پیامبر اینا رو نصیحت می‌کرد که به دست اینا کشته نشه، چون میدونید جانشین پیغمبر نازل منزله پیغمبر هست. شما سوال نکنید چرا امام حسین یه دفعه با اسب اومد، یه دفعه با شتر اومد، یه دفعه پیاده اومد، هی قرآن گرفت جلوی اینا، هی اینا رو نصیحت میکرد، آقا میخواد زودتر بزنه کلک کارو بکنه بره بکشه فلان. آقا کار پیغمبر رو باید انجام بده. کسی که به دست امام حسین کشته بشه کسی است که به دست پیغمبر کشته شده. میفرماید سخت ترین عذاب رو در دوزخ داره یا به دست پیغمبری کشته شده باشه. سوم از این گروه، پیشوایی که مردم را به گمراهی افکند، مردم رو گمراه بکنه. یعنی بیاد حقش نیست بشه صاحب امری، ولیی بشه، بیاد ولایت رو قبول بکنه، بگه من خلیفه خدا بر روی زمین هستم، خلیفه رسول الله هستم، به جای اینکه مردم هدایت بکنه مردم رو گمراه بکنه، چیزایی از خودش دراره که هیچ کدوم پیغمبر خدا و خود خدای تعالی بیان نکردن. پیغمبر فرمود این سخت‌ترین عذاب رو داره. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام باز در حدیث 2918 می‌فرماید کسی سخت‌تر از همه عذاب داره روز دوزخ که خوبی را به بدی پاداش بده. یه کسی در حقش خوبی بکنه و این خوبی رو به بدی پاداش بده. این خیلی حرف بزرگی ها، خیلی حرف بزرگی است. ای داد بیداد بر همه ما که خیلی ما ها معلم داریم، معلم داشتیم، پدر و مادر داشتیم، داریم، بزرگی داشتیم، در حق ما خوبی کرده، نیکی کرده، خوبیشو با بدی جواب میدیم، با بدی پاسخ میدیم. حضرت فرمود اینم از جز اون دسته یه که سخت‌ترین عذابو در دوزخ داره. یازدهمین مورد رو هم من بخونم، البته حالا میرسیم کسانی که سخت‌ترین عذابها رو دارن در دوزخ از گروه های دیگه گذاشتن در شماره های دیگر خدمتون، به دلایلی عرض بکنم میتونید اینو فعلا داشته باشید. کسانی که در طبقات پایین دوزخ هستن، یعنی در طبقه زیرین دوزخ که به نام درکل اسفل من النار هست، محل منافقین، مغزهای متفکر کفار، مشرکین، و عرض کردم تابوتی که حالا اونجا بهتون عرض میکنم که صندوقی یا تابوتی که درش بعضی گفتن 12 یا بعضی 14، شاید همون 12 هم صحیح باشه که حالا براتون خواهیم خون، که 12 نفر اونجا هستن که از اینجا آتش برخواسته میشه، اینها شدیدترین نوع عذابو در دوزخ دارن. اصلا آتش از اونجا برخواسته میشه به جای دیگه دوزخ میرسه، اونو بعدا براتون عرض میکنم، ولی اینجا میتونیم فعلا داشته باشین که پایین جهنم که طبقه درکل اسفل من النار هست، اونجا در واقع سخت‌ترین نوع عذاب اونجا هست. یازدهمین مورد در مورد مخلدین در آتش و نبودن مرگ و زندگی در اون هم من یک توضیح بدم خدمت عزیزان و آیه رو بخونیم، حدیثی رو هم انشالله اینجا داشته باشیم بخونیم، اگر من ثبت کرده باشم فرصت باشه اون وقت مورد دیگه رو شروع بکنیم. در دوزخ هر کس وارد بشه خانه ابدیش هست، مگر یک دسته که اینها امکان نجاتشون هست. اون یک دسته کسانی هستن که، خوب دقت بفرمایید، اینها در قبر آمرزیده نشدن، یعنی کسانی بودن که بدون توبه از دنیا رفتن، رجب و ول کردن، شعبان و ول کردن، رمضان رو گرفتن، خوابیدن، رها کردن، فوتبال چیزی بازی کردن تو کوچه ها و اینا، شبای سی شب رمضان جام ماه مبارک رمضان دریافت کردن به جای اینکه عبادت کنن، تلاوت قرآن داشته باشن، نجوای با پروردگار داشته باشن، رفتن جام فوتبال دستی و نمیدونم فوتبال چیچی گشتن و گل کوچیک بازی کردن، خدا عاقبت ما رو به خیر کنه واقعا. خب رها کردن، فرصت سوزی کردن، یادشون رفت توبه کنن، توبه رو به تاخیر انداختن، شیطان سوار بر اینها شد، توبه رو کنار گذاشتن، آمدن وارد قبر شدن، قبر هم اینها رو عذاب داد، باز پاک نشدن، وارد برزخ شدن، برزخ عذاب دیدن، یعرضون علیها غدوا و عشیا، بازم پاک نشدن، میان در صحرای مشهد داخل قیامت میشن، در قیامت داخل دوزخ میشن. داخل دوزخ که میشوند اینها کسانی هستند که یک مدتی به اندازه‌ای که گناهی که دارند اونجا مورد عذاب قرار میگیرن، بعد به شفاعت شافعینی اونجا از داخل دوزخ بیرون آورده میشن و نجات پیدا میکنن، که اینم حالا ما در قسمت دیگه مقدار توضیح برای شما خواهیم داد. غیر از این دسته بقیه افراد در دوزخ مخلدن، یعنی دوزخ خانه ابدی اینهاست و به هیچ عنوان نجات پیدا نخواهند کرد. سوره زخرف آیه 77، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اهل دوزخ و نادو صدا میزنن، فریاد میکنن یا مالک، ای خازن جهنم، ای نگهبان جهنم، لیقضی علینا ربک، تا کی میخوای ما رو اینجا نگه بداری، کی فرصت آزادی ما فرا میرسه؟ وقت آزادی ماست. قال در جوابشون بلا فاصله گفته میشه انکم ماکثون، شما اینجا موندگارید، خانه ابد شماست اینجا، شما اینجا ماندنی هستین، خیالتون راحت باشه، به هیچ عنوان برای شما نجاتی نخواهد بود. سوره مبارکه فاطر آیه 36 رو هم داشته باشیم، والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها. میفرماید معنی آیه ولا یخفف عنهم من عذابها، معنیش میفرماید که و کافران را آتش دوزخ در انتظارشون هست، داخل دوزخ میشن، نه میرانده میشوند نه از عذابشان کاسته میشود. فیموتو ولا یخفف عنهم من عذابها، نه میمیرن نه از عذابشون کاسته میشه، ماندنی هستن اونجا برای همیشه و مخلدن. در مورد خلود انشاءالله ما یه بحثی هم در یکی دو جلسه آینده خدمتون خواهیم داشت، مواردی رو داریم که جمع کردیم در مورد اون شدیدترین عذاب ها، در مورد اینکه چرا پروردگار به اینها رحم نمی کنه تو دوزخ، اینها باید مخلد باشن، پس ارحم و راحمینی پروردگار چی میشه و سوالات دیگر که سوالاتی هم شما دارید جلوتر بدید. ما انشالله تو این یکی دو بحثی که در مورد دوزخ دیگه باقی مانده در این یکی دو جلسه انشالله خدمتون اون سوالات و پاسخگویی در محتوای بحث خواهیم کرد، تو بحث خودمون میاریم، بحث بسیار جالبیه و همچنین قسمتی از معراج پیغمبر راجب دوزخ رو خدمتون بیان خواهیم کرد و نوشته هایی که بر دربهای جهنم نصب شده که هر کسی از هر دربیش وارد دوزخ میشه اون نوشته رو میبینه و این نوشته ها چی هستن، 7 نوشته است که انشالله اینها رو در جلسات بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خداوند انشاءالله صورتهای ما رو به آتش دوزخ نزدیک نگرداند، خداوند انشاءالله همگی ما رو از دوزخیان نجات بدهد انشاءالله، خداوند انشاءالله همگی ما رو از اهل بهشت قرار بدهد انشاءالله و با رحمت و غفران خودش در این دنیا با ما برخورد کرده و ما رو مورد عفو و بخشش و آمرزش خودش مخصوصا در ماه رجب المرجب قرار بدهد انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید.